بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فرمودن که شاهد در شهادتش باید متهم نباشد. اگر اون شهادت براش نفعی داشته باشد یا دفع ضرری بکند، این شهادت ممضا نیست. و مثالی که میزنند مثل شریک برای شریک دیگرش شهادت بده. البته در همون شرکت، مثلا دو تا شریکند در یه مقاضی و یه اختلافی یکی از شرکا پیدا کردن در هم راجع به همون مقاضی و اون مدعیست این که مثلا 1,000,000 ازت میخوام، اون منکره میگه نه، اون مدعی باید بیانه بیاره. حالا اگر بخواهد خود همون شریکه بیاد شاهد بشه، میفرماین نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن برای این که این شهادت بر نفع خودشه. اگر 1,000,000 رو اون شریک دیگری بگیره، در همین شرکت باید مصرف بشه، در همین شرکت می آید. پس بنابراین چون که بر نفعشه نمی تواند شهادت بده، و اگرم بخواد ضرری رو دفع بکند، بخواد شهادت بده، چون اون ضرر مربوط به شرکت می شود، اون هم نمی شود. لذا عبارت محقق اینه که اول می فرمایند باید شرط است در شاهد این که متهم نباشد. اون وقت مثالی که برای متهم میخوان بزنند، اول یه قاعده کلی میگند، بعدش هم 5-6 فرع باره بر او میکنند. و قاعده کلی این که شریک، این که شاهد باید بر نفع خودش شهادت نده، چنانچه دفع ضرر از خودش هم نکنه. خب این اصل مطلب، مطلب بجاییست. چرا مطلب بجاست؟ برای این که در حقیقت شاهد میشه مدعی، مدعی میشه شاهد. برای اینکه اگر شهادت بدهد که این شریک من 1,000,000 از تو میخواد، مدعی است که 500,000 تومانش مال منه، یا بدهکاره به تو نیست. اگر 1,000,000 بناس که اون شریکش بده، 500 تومن از مال همین شاهد برمی داره. برمیگرده به این که شاهد شد مدعی، مدعی شد شاهد. تا اینجاها معلوم، حرفی نداریم. و اگر شاهد، اگر شاهد مدعی بشه، اگر شاهد بشه مدعی، مدعی بشه شاهد، و معلوم است که این شهادت قبول نیست، برای اینکه مدعی باید بیانه بیاره، نه خودش. خودش عادل باشد، بگه من شهادت میدم این مال مال منه، خب نمیشه. برای اینکه اون آقای مدعی عادل باشد، فاسق باشد، البینت للمدعی، یعنی این آقا خودش که نمیتونه له خودش شهادت بده، باید یه بینه خارج باشد، قاضی باشد، مدعی باشد، یه بینه. حالا اگر بینه بخواد همون مدعی باشد، معلومه که نمیشه. حرف تا اینجاها نیم، حرفی که هست اینه که تو کلمات اصحاب من جمله محقق آمده، این که آقای شاهد باید متهم نباشه، و اما اگر مدعی بشه شاهد، شاهد بشه مدعی، اون که قضیه اتهام نیست. اگر بخوایم قضیه اتهام مثال بزنیم، زن له شوهرش شهادت بده، شوهر له زنش شهادت بده، این میشه متهم. یا مثلا پسر برای پدر، پدر برای پسر شهادت بده، این میشه متهم. و اما توجه کنید آقا، توجه. و اما اگر زینب شد، این دیگه متهم نیست، این مدعی است، و در حالی که مدعی است شاهده، در حالی که شاهده مدعی است. لذا نمیشه مسئله رو درستش کرد، ولی این که رو این عنوان اتهام، خب یه شهرتی هست، یه اجماعی هست. وقتی که مرحوم محقق میفرمایند که الشرط الخامس رفع الاتهام، مرحوم صاحب جواهر میفرماید که بلا اشکالن، بلا خلافن، بلکه اجماع هم منقول هم محصل روی مطلب هست. و روایاتی هم داریم که حالا روایات رو میخونم، اونم به طور مطلق میفرماید که شاهد نمیتونه متهم باشد. اگر متهم باشد، و مثالش همین مثال هایی که زدم، مثل پدر برای پسر، پسر برای پدر شهادت بده، خب این متهمه دیگه. یا زن برای شوهر، شوهر برای زن، نمیدونم رفیق برای رفیق، خب این را بخواییم بگیم، یه دوتا اشکال حسابی پیدا میشه. و این که این اطلاق را فقها نفرمودن، رفیق بر نفع رفیقش میتونه شهادت بده، زن برای شوهر، شوهر برای زن میتونه شهادت بده، پسر برای پدر، پدر برای پسر میتونه شهادت بده. توجه کنید آقا، توجه کنید. توجه کنید آقا، روایات فراوانی هم داریم، مسئله هم بلا اشکاله. یعنی احدی نگفته است که پدر برای پسر، پسر برای پدر نمیتونه شهادت بده. هم روایت داریم، هم اجماع داریم، هم ضرورت تو فقه. بعد بیام صحبت میکنیم. هیچ کس نگفته زن برای شوهر، شوهر برای زن، برادر برای برادر نمیتونه شهادت بده. مسلم پیش اصحابه میتونه. لذا این را ما بخوایم بگیم که این عنوان متهم که در روایات اومده، حالا روایاتشو میخونیم، نمیشه بهش ملتزم بشیم که بگیم هر کجا که متهم باشه، مثل پدر برا پسر، پسر برا پدر، برادر برا برادر، رفیق برا رفیق، مهمان برا میزبان و امثال اینا. خب حالا بعد میام میگه میشه دیگه. لذا اینا مسلمه، هیچ اشکالی نی، هم روایت داریم، هم ضرورت در فقه، هیچ کس هم هیچ اشکال نکرده. اگرم بخواید بگید که نه، مراد از اتهام یعنی زینه، توجه کنید آقا دیگه، اگرم بخواید بگید مراد از اتهام یعنی زینب، برمیگرده به این که اتهام من حیث و اتهام هیچ دخالت نداره، بلکه اون که دخالت داره اینه که مدعی شاهد بشه، شاهد مدعی بشه. این اتهام دیگه نی. خب معلوم است که توجه کنید آقا، چرا حالا اینقدر تعجیل میکنید؟ صبر کنید دیگه. این که حرف نشد، اینجوری که مباحثه نمیشه، چرا اینطوری؟ یعنی چه روز اول که اینه، روز آخر با مصیبت ها، درخت کمیزه، الله اکبر، نمیشد که اینجوری. رضا ما یه دست روایات داریم که مرحوم صاحب مطالعه هم نکرده، که مرحوم صاحب جواهر اول روایات رو نقل میکنند. خب حسابی میفرمایند که متهم نمیتونه شاهد باشه. بعد این دوتا اشکال باید رفع بشه که آیا اتهام من حیث و هو اتهام، آیا این دخالت داره؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه بعد میایم میگیم که پدر برا پسر، پسر برا پدر، برادر برا برادر، زن برا شوهر، شوهر برا زن میتونه شهادت بده. پس اتهام حتی شریک برا شریک، اما در نصیبش نه، دوتا شریکند یا مغازه دارند، یکی از شرکا با یکی دیگه رو خونه نزاع داره، اون شریکش میاد شهادت میده، میگه بله این خونه مال مدعیست. و همه گفتن این شهادت پذیرفته میشه. پس کجا پذیرفته نمیشه؟ رو شرکت. بگید یه این مدعی بشه این شرکت 1,000,000 از تو میخواد. اون منکره بگید نه. خب حالا در اینجا اگر اون شریک دیگه بیاد شهادت بده پذیرفته نیست، نه به عنوان اتهام، به عنوان این که این آقا خودش طرفه، خودش مدعیست. برای این که این 1,000,000 که اون ادعا کرده اگر نیاد ضرر برای اینه، اگر بیاد نفع برای اینه. پس برمیگرده به این که باید بحث عنوان اینجوری بکنیم، نه اتهام، بگیم که در دعوا اگر اون شاهد ذینفع باشه این نمیتونه شهادت بده، نه برای خاطر اتهام، برای خاطر این که شاهد میشه مدعی، مدعی میشه شاهد. بنابراین مسئله مشکلیست. مرحوم شهید در دروس و مرحوم کاشف اللسام هم متابعت از شهید در دروس کردن. این دو بزرگوار فرمودن اتهام، این عنوان اتهام اصل دخالت نداره. در مقابل این دو بزرگوار تقریبا یه شهرتی اجماعی میگه که اتهام من حیث اتهام این خصوصیت داره. وقتی که میان جلو همین کسانی که ادعا اجماع کردن، همین کسانی که خودشون گفتن نمیشه، یه مقدار بیان جلو میبینیم که هر کجا ذینفعه یعنی مدعی این شاهده، شاهد مدعی اینجا نمیشه. اما هر کجا این نیست ولو متهم عرفیست هیچ اهمیت نمیده، برای خاطر اینکه اون عدالتش رفع اتهام هم میکنه، علاوه بر این روایات هم به اندازه تواتر در همون صور اتهام که صاحب مرحوم محقق در 20 صفحه دارن اینجا روایات فراوانم داره که نه اتهام من حیث و اتهام هیچ دخالت نداره. یه خلاصه حرفه. حالا یه قدری روایت بخونیم.
در مورد مدعا علیه اگر اون مدعا علیه مدعی بخواد بشه شاهد بیاد بیاره تو بعد، ولی مدعی که دینف هم که بشه
مرحوم محقق عبارتشون اینه الخامس ارتفاع التهمه، شرط در شاهد اینه باید متهم نباشد. مرحوم صاحب جواهر میفرماید انهو شرطون فل جمله بلا خلافین بل الاجماع به قسمه علی بل نصوص فیه مستفیزه آمتواتره. اما این فعل جمله شا بریم جلو صاحب جواهر نمیتونه اثبات بکنه که یک جا اتهام من حیث و هو هو این نتونه ضرر بزنه به شهادت شاهد، یک جا نمیتونن پیدا کنن. و همیشه برمیگرده به اون جاها که این زینف باشه، یعنی مدعی بشه شاهد، شاهد بشه مدعی، اصلا ربطی به بحث ما نداره، باید با بگد علن دیگه، لازم هم نبود بگن، ولی باید اگر میخوان بگن باید بگن الخامس عدم و کونه زینف این، اما الخامس ارتفاع و تهمه نمیشه درستش کرد. نه دیگه همش حرفا تو همینه دیگه. حالا لذا خب بله دیگه معلومه، همه بچه سویتی خونم میدونه فرق بل جمله و فل جمله چی. حالا روایاتی که صاحب جواهر بشتم از سک میکنن، همچنین دیگران، اون کسانی که کتاب قضا و شهادت نوشتند این جمله را دارن، این جمله محقق مربوط به محقق نیست، همه دارن که ارتفاع تهمه، چه قدما چه متأخرین من جمله صاحب جواهر، و همه شون هم تمسک کردن به این روایات که روایات هم صحیح و سنه ظاهر و دلاله، و این کلمه اتهام آورده. اون وقت مسئله شده بقرنج، برای این که اگر اتهام رو بخواییم بگیم خب برادر برای برادر نمیتونه شهادت بده، مورد اتهامه. اگر پدر برای پسر، پسر برای پدر، زن برای شوهر، شوهر برای زن، اینا همه مورد اتهامه، باید غریبه باشه. اگرم بخوایم اینا نگیم و بگیم زینف، بس مسئله میشه سالبه به انتفاع موضوع. روایاتو بخونیم، روایات رو من جمله، خیلی روایات، اما من جمله در باب سی از ابواب شهادات جلد 18 وسائل، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبدالله ابن سنان، خیلی روایت بالاست، شاید این جور سندی کم داشته باشیم. و برای اینکه علی ابن ابراهیم خیلی بالاتر از اصحاب اجماعه، محمد ابن عیسی خیلی بالاتر از اصحاب اجماعه، اما دو تا اصحاب اجماع هم یکی یونس ابن عبدالرحمن، یکی عبدالله ابن سنان تو سند ها. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود، قال الزنين والمتهم. این شک کرد، یعنی که زنین یعنی متهم، متهم یعنی زنین، شک کرد. قال قلت فالفاسق والخائن، قال ذلك يدخل في الزنين، که مرحوم صاحب جواهر خوب معنا میکنه، میفرمون فرق بین زنین و اتهام اینه که اگر مربوط به دینشه میگن زنین، اگر مربوط به دنیاشه میگن اتهام. و دیگرانم بعد صاحب جواهر همین جورها فرمودن، از لغت هم شاید بشه استفاده بکنیم که فرق بین زنین و اتهام اینه که اون مربوط به دینشه، اون مربوط به دنیاش. روایت میگه اگر این متهمه بلا عادله، اما یه اتهام دینی بهش زده شده، بلا اون عدالت جلوشو میگیره، اما در باب شهادت میگن نه، که بعضی از که بعضی از بزرگان که بعضی از بزرگان گفتن که چون باب قضا و شهادت حق و ناسه باید قاضی احتیاط بکنه و چون قاضی باید احتیاط بکنه، پس همین صرف این که یه نسبتی بهش داده شد بلا عادله، اما دیگه نمیشه که اینا در باب رهبری، در باب مرجعیت اینا هم گفتن اگر یه اتهام پایدار یه دفعه ناپایداره، مثل شایعه ها اون که حالا هیچی، اما یه دفعه یه پایداره، اگر پایدار باشه ولا ضرر به عدالتش نمیخوره، اما این بخواد رهبر بشه، این بخواد مرجع بشه، حتی این بخواد امام جماعت بشه، بعضا گفتن نمیشه. حالا این بخواد شاهد باشه، گفتن نمیشه. و این اتهام گاهی مربوط به دینشه، گاهی هم مربوط به دنیاشه. دارم مثال میزنم دیگه، این همه مثال هاست دیگه. بنابراین اگر کسی توجه کنی بر این که اگر کسی برای باباش شهادت بده، شهادت له، خب مردم میگن که این پسر بر نفع باباش داره شهادت میده، اینا میگن متهم. اگر یک کسی مثلا در یک خانه با یک زن پیداش کردن، با یک زن شهدا، خب اینا که نمیشه که اثبات بکنی، اما این دیگه بخواد حالا امام جماعت بشه، خب نمیشه. اینا میگن زنیم، اتهام در دین. لذا اتهام مثل زن، شوهر برای زنش بره شهادت بده، خدا لعنت کنه اون کسانی که گفتند امیرالمومنین سلام الله علیه شهادت دادن، له زهرا پذیرفته نشود، گفتن این متهمه. و از عجایب تاریخ نقطه سیاهی در تاریخ، بعدش هم دیگه این سنی ها مجبور شدند که بگن الان این اتهام تو کرامات سنی زیاده و نباید اصلا، چون که به قول آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد محقق می فرمودن که در فقه ما چون که یه تحشیه است بر کلمات عامه، باید حتما ما کلمات عامه رو ببینیم که چی میگن. لذا این اتهام در کلمات عامه است و من خیال میکنم، نگفتن تو فقه ما، ولی من خیال میکنم که ریشه داره از قول اون کسانی که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نپذیرفتن، گفتن این متهمه، گفتن این بر نفشه، چیزی که باید براش خون گریه کرد اما نمیشدم گفت، این که ابن ابوالحدید معتزلی میگدم یه مزخرفی ابی بکر منبر گفت در مقابل مردم، خاک بر سر اون مردم، اگر همشون اسفل سافلینم هم بره جا داره، در مقابل یه چیزی گفت و اینها خندیدن، ساکت موندن و بالاخره شهادت امیرالمومنین را قبول نکردن به عنوان اتهام. اما اون لفظو که خیلی بیادبیست، ابی بکر در مقابل مردم گفت و مردم هم ساکت موندن. لذا در کلمات عامه هست، حتی زن برای شوهر، شوهر برای زن، برادر برای برادر، بر نمیدونم پدر برای پسر، پسر برای پدر، شریک در غیر نصیب، همه اینها گفتن اگر یه اتهام عرفی هست پایدار نمیتونه شهادت بده. لذا حمل بر تقیه کردن این روایات مشکله، چون هیچ کس نکرده. اما من خیال میکنم این باب سی همه روایاتشو باید حمل بر تقیه بکنیم و این لفظ اتهام از سنی گرفته شده باشه. حالا علی کل حاله این روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. میگه اگر کسی اتهام دینی دنیوی داشته باشه نمیتونه شاهد واقع شه. شاهد دیگه، شاهد رو مدعی باید بیاره. روایت دو و بل اسناد عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد، سند همون سنده الا اینکه سلیمان ابن خالد در این سند اومده و اونم از نظر رجالی سلیمان ابن خالد بسیار بالاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال از زنین و الخصم. این هم اتهام دیگه، اگر یک کسی دشمنی با کسی داره مثل که باباش کشته، حالا این بخواد شهادت بده، شهادت این پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون متهم است. برای اینکه البته دشمن میگفتن دشمن در دین، اون دشمن در دین هم گاهی اتفاق میفته. صاحب جواهر میفرمایند که دشمنی در دین برمیگرده به کفر، کافر نمیتونه علیه مسلمان شهادت بده، ولی این نیست مسلم. گاهی مثلا با هم از نظر دینی اختلاف سلیقه داره، عادلن هر دو، اما اختلاف سلیقه به طوری که احد ما برای شهادت دادن متهم میشه و گاهی هم در دنیاشون با هم اختلاف دارن، مثلا مثلی که نسبت زنا داده و اثبات هم کرده، خب از عدالت که نمیفته. در حالی که از عدالت نمیفته اما چون دشمن یک دیگرند نمیتونه که شهادت بده علیه او. خب این روایت به جای اتهام خصم آورده دیگه، خواه ناخواه با اون اتهام تفاوت نداره، چه بگد از زنین و المتهم، چه بگد از زنین و الخصم ای المتهم. اینجا تعیین مصداق کرده. روایت سه و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صنفان ابن یحیی عن شعیب عن ابی بصیر، سند خیلی بالاست، مخصوصا اینکه صفان و ابی بصیرم هر دو اصحاب اجماع ان تو سندن. محمد ابن یحیی هم یه نوادر داره مثل مرحوم ابن ولید و صدوق و امثال اینها، نوادر رو مطلقا الا 25 جاش گفتن که همه این روایت ها صحیح و سنده. من نگفتم راجع به قبلشون، درست؟ قال بله، خب درست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال از زنین و المتهم و الخصم. بگیم که این خصمی که اینجا آورده این ذکر خاص بعد عامه که همه جورم باید باشه، برای اینکه خصم من حیث و حوه که دخالت نداره، بنابراین ذکر خاص بعد عام کرده و سه چیز آورده. چا آقای عزیز، اصلا ما ربطی به مدعا علیه نداریم، ما در اینیم که آیا شاهد اگر متهمه میتونه شهادت لح بده یا شهادت علیه یا نه. مدعا علیه کیه؟ هر که مخواد باشه. چار و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی روایت صحیح و سنده عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا اقبل شهادت فاسق الا علی نفسه. نمیدونم چرا این روایت رو اینجا آوردند، برای اینکه بحث ما که در فاسق نیست، خب مسلم شاهد باید عادل باشه. چرا این روایت اینجا اومده؟ یه کسی فکر کنه ببینه چرا این روایت اینجا آوردند. روایت پنج، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن عبید الله ابن علی الحلبی روایت صحیح و سنده، سند صدوق به حلبیش، مسلمه که اشکال نداره. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما یرد من الشهود فقال الزنین والمتهم والخصم. قال قلت فالفاسق والخائن فقال هذا يدخل في الزنین. روایت شش، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان محمد، همون نوادری که گفتم، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لم تجوز شهادت السبی ولا خص ولا متهم ولا زنین. خب روایت ها به خوبی از سند و دلالت میگه متهم نمیتونه شاهد واقع شه، در حالی که مسلم عنوان اتهام من حیث و اتهام دخالت نداره. مسئله خیلی مشکل دیگه، حالا مطالعه کنید جواهر را تا فردا انشاءالله.